أمضى حياته من أجل دعم المقاومة وإسنادها، وهو على رأس فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني. أقول الذي مضى عليه إنه إذن شهيد القدس، شهيد القدس، شهيد القدس. شهيد القدس، شهيد القدس، شهيد القدس.
بسیار عالی. یه ویدیویی من میدیدم دیروز از موشکباران رژیم صهیونیستی از طرف نیروی مقاومت حماس که یک فلسطینی عزیز با دوربین موبایلش گرفته بود و یه نوایی رو سر داد که واقعا جیگر هممون حال اومد و اون یال سارات قاسم سلیمانی بود. این گوشه ای از زحمات حاج قاسم ما بود برای اهالی مظلوم فلسطین، آدم هایی که تا همین چند سال پیش با سنگ از خودشون دفاع میکردن اما با تلاش ها و مجاهدت ها و نبوغ حاج قاسم سلیمانی به عنوان رأس محور مقاومت و مغز متفکر محور مقاومت، حالا حماس با موشک های خودش گنبد آهنین اسرائیلی ها رو به بازی میگیره و بمباران میکنه شهرهای مختلف رژیم صهیونیستی رو. خوندم که موشک های مقاومت به شهر حیفا هم رسیده و این نشون میده که اون خونه عنکبوتی اسرائیل به ویرانی نزدیکه و دیگه دوران بزن در رو تموم شده. این که شما بیاین به قبله اول مسلمین جسارت کنین، آتیشش بزنید و فکر کنید که بی جواب میمونه، حتما دورش گذشته و فلسطینی ها با مقاومت خودشون نشون خواهند داد که جواب های هوی ایشان. ساعت 12:02 است. اینجا کماکان جشن سپاسه. خب فردا هم که دربیه، قرار بود ساعت 8:30 بازی باشه، افتاد 7:30. خیلی بازی حساسیه واقعا. استقلال موقعی که باید شکار میکرد خراب کرد و به زباه هم باخت. پرسپولیس هم که با سپاه هم مساوی کرد و حالا دربی خیلی اتفاق مهمی شده دیگه. یعنی استقلال اگر میخواد در کورس قهرمانی باقی بمونه باید ببره، چون این بازی 6 امتیازیه دیگه. یعنی اگه پرسپولیس ببره هم پرسپولیس 3 امتیاز از دست میده، هم استقلال. از اون طرف هم این اتفاق برای پرسپولیس هم میفته و میتونه فاصله اش رو در صدر با سپاهان و استقلال بیشتر کنه. آقای رضا توکلی بازیگر محترم کشورمون، سلام علیکم.
قربان، سلام عرض کردم خدمتتون.
قربونتون برم، عیدتون مبارک.
من نمیدونم که کجا هستیم، صدای من پخش میشود یا نمیشود.
بله الان شما رو آنتن زنده رادیو تهرانید.
بله بله، چه افتخاری بالاتر از این و سعادت در روزی که روز بسیار گرانبها و ارزشمندیه صدای من پخش میشه.
قربونتون برم. آقای توکلی من تشکر کنم از آقای قلندری هماهنگی برنامه‌مون که
آقا رو هوا زدن، من داشتم میرفتم سر صحنه همین الان. آقا سلام، گوشی دستت باشه. اصلا همین جوری، یعنی اصلا روشا یه جوری تغییر کرده، رو هوا گیر میدن.
نبوغه دیگه، نبوغه تو هوا میزنن.
این خلاقیت البته.
قربونتون برم. آقا شما امسال با احضار در شبکه یک خیلی خوش درخشیدید و عنوان پرمخاطب ترین سریال رمضانی رو هم به خودتون اختصاص دادید.
الهی شکر، الهی شکر. خب من چی باید بگم
در مورد سریال احضار؟ بفرمایید چی شد؟ فکر می‌کنید چی میشه که این سریال هایی که در مورد ارواح و اجنه و ایناس خیلی مورد اقبال واقع میشه در ماه مبارک رمضان؟
اولا تشکر میکنم از همه هموطنان عزیزم، برادر و خواهر که میشینن به حال این وقت میذارن برای ما که ماها رو ببینن و سریالی ببین. یه بخشش برمیگرده به در واقع این که جذابیت های در تو این قصه های ماورایی هست، برای این که قصه های ماورایی که حالا من همیشه میگم که اصلا ماه رمضان باید یک فستیوالی، یک جشنواره از فیلم‌های متفاوت ارائه بشه برای مردم، همچنان که در سال‌های گذشته اتفاق می‌افتاد.
بله.
اما یه چند سالی یه وقفه‌ای بین این اتفاقا افتاد که ما نفهمیدیم برای چی هستن، چجوری شد. یه گروه‌هایی هستن مثل گروه ما و گروه ایکس نگرگی که به هر حال زحمت می‌کشن برای ماه رمضان، وقتتون نمی‌گیرن. این که چی میشه و این جذابیت به وجود میاد، ببینید همیشه قصه پس از مرگ ناگفته ها و در واقع موارد پنهان توی روابط آدمی که روی کره خاکی داره زندگی میکنه بوده. چون ببینید تمام این قصه الان در ارتباط با احضار فقط میخوام صحبت کنم. من این ببینید اینم بهتون بگم که این در راستای در واقع آثاری هستش که مثل اون یک فرشته بود و اقما و در واقع نمیدونم این چند تا سریالی که سالهای پیش پخش میشد. یه واقعیتی هستش که من نمیدونم چقدر وقت دارم که راجع به
خدمتتون.
آره، چه راجع به واقعیت زندگی مثل تو کما، مثل اینکه روح چه زمانی از بدن جدا میشه و اگر جدا میشه روح خبیث، روح نمیدونم مثبت، روح منفی، این چیزا چیه. ببین ما تا یک جایی در واقع به لحاظ شرعی میتونیم قدم برداریم، تا یک جایی میتونیم تحقیق و پژوهش بکنیم در ارتباط با ارائه این نوع قصه ها. این که جذابیت داره، بله برای همه جذابیت داره، میخوان بدونن، کشف کنن بشر اومده رو کره زمین به دست بیاره همه چیایی که هست. اما قرآن هم اول فیلم در واقع یک قرآنی هست میگه که ما اندکی از در واقع دانستن روح رو برای شما ارائه دادیم. یعنی این روح نزد پروردگار محفوظ است. داستان و قصه روح، داستان این که در واقع آدم بعد از مرگ چه اتفاقایی براش میفته اینا. به هر حال من فکر میکنم که این یک بخش از جذابیت هایی هستش که تماشاگر دوست داره به این نزدیک شه و ما نداریم تو تلویزیونمون، ما تو سینمامون هم نداریم، برای که این ژانر ژانر ویژه‌ایه. این ژانر یک ژانریه، در واقع یک نوع فیلمسازیه که ویژگی های خاصی رو میطلبه. من تو سگ‌های پوشاری که ساختم سینمایی داشتم نزدیک میشدم به این، یعنی در واقع هم نوع حرکت بازیگرها و هم نوع دیالوگ گفتن، نوع حرکت دوربین، نوع نورپردازی ها، همه اینا یک تغییراتی از توش که ما تو سینمامون آلبالوگلاس میچینن. اصلا نزدیک به این بخش از ماجرا نشدن و نمیتونن هم بشن، به دلیل اینکه یه مش آدمی که حالا به هر حال یه شکلی در واقع وارد سینما شدن، هنوز اون تحقیقات و در واقع دانسته های جهانی و بین المللی رو خودشون ندارن، میان یه فیلم هایی سر تایی همچنین سطحی میسازن مردم. الان که سینما دیگه الان به حال در واقع به شکلی اون جایگاه قبلی رو نداره، اما تلویزیون هم اتفاقا مهمترین تو دنیا هم همینه ها، مهمترین رسانه‌ای در دنیا هستش که از این طریق میتونه آدم مفاهیم دینی مذهبی و در واقع روح و روانی تفکرات ویژه ی دانشمندان و مطالب ویژه‌ای که دوستان ما در واقع دوست دارن بدونن از همین طریق میتونیم منتقل کنیم. روح یک بحث بسیار بسیار فلسفی و مهمیه که توی دین ما و توی در واقع کشور ما. الو الو الو،
بله در خدمتیم، دارم میشنم. آره
بح 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 بح
قربونتون برم. من انقدر شیرین صحبت میکنید که من حتی آره آقا حالا یه چیزی بگم، شما ولی خودتون خیلی علاقه‌مندین به این روح و اینا.
آره من اصلا یه قصه نوشتم الان، همین قصه پس از زندگی، زندگی پس از زندگی. این برنامه یهو دیدم، این برنامه رو یهو به خودم اومدم. یعنی من الان سالهاست دنبال اینم که در واقع وارد یک مباحث فلسفی و عرفانی و معرفتی تو این مایه ها بشیم. ما اومدیم روی کره زمین و یک آمدن و یک رفتن است، و این آمدن و رفتنه چه حکایتی توشه. حتی دکلمه هایی رو من دارم، نه تا ترک به عنوان حکایت رفتن که جایی نگفتم هنوز.
درسته.
ده سال پیش در واقع اینا رو راجع بهش صحبت کردم. اینا چیزاییه که آدم ها دوست دارن. ببین وقتی که ما میدونیم که اگر از این دنیا بریم و فمن یعمل مثقال ذره‌ن اتفاق خواهد افتاد، شما مطمئن باشید که حق و ناس نمی کنید. شما مطمئن باشید که قدم بدی رو بر نمی داریم. اگر می احساس بکنیم که خدای نکرده طرف توی برنامه واقعیتی از زندگی خودش رو می گفت من صدامو بردم بالا جلوی یه مظلومی که سکوت کرد، جلوی یه انسانی که از خودش نمیتونست دفاع کنه، اون انسان حرفی نزد و سکوت کرد و اون سکوت رو با خدا در میان گذاشت، ولی طرف مرد و برگرد مرد بلافاصله عملش به یه شکل وحشتناک اومد جلو صورتش. همون یه نکته‌ای که بلند با یه آدمی صحبت کرده بود اومد و این وحشت کرده بود تو اون تونل، اما زمانش نبود که بره، برگشت. برگشت اومد تو این دنیا، یک مدت‌ها عشق می‌ریخت و به آسمون نگاه نمی‌کرد. اینو من میشناسم، اومد تو برنامه یکی از
بله منم دیدم اینو، خیلی چیز عجیب.
اینا از جنس عبادته، اینا از جنس بندگی پروردگاره. ما اگر واقعا شعار نمیدم همین مسئولین و این و اون و ایکس و ایگرگ و مردم تو جامعه و اختلاسگر و دزد و نمیدونم کم فروش و اینا، همه وقتی یه شکلی ما بیایم رسالت فیلم سازیمون رو در ارتباط با این مسئله در واقع عنوان بکنیم و بهش بپردازیم، چه چیزی بالا. من به یک آقایی میگفتم آقا تو 100 تا منبر رفتی ولی تصویر، ولی یهو میاد یه سریالی به نام احضار میاد، این دست این فالگیرا و نمیدونم دست این کفبینا و این چیزهایی که تو این دنیاست. ما طبق آیه قرآن میدونیم که اصلا اندکی از این ماجرا رو خداوند همچین اشاره‌ای به ما کرده که گفته شما میتونید این همه قصه تو همون آیه است.
بله
آره، همه قصه تو. بنابراین من خودم عاشق اینم که خلق کنیم، دانش با آگاهی خلق کنیم، نه با ناآگاهی.
آقا فقط این دفعه به این مدیر تولیدا بگید که دیگه مثلا برای پیدا کردن لوکیشن دیگه اینقدرم قحطی نمیده. سریال یاور و سریال احضار چرا اینجوری شده بود؟ یاور که خیلی چیز عجیبی بود اصلا.
آره دیگه، چاره چیه دیگه؟ بالاخره
چاره اینه که لوکیشن های جدیدتر پیدا کنه.
حالا من مثلا تلویزیون پیشنهاد دادم آقا این طرحو میدونی؟ ببینیم میدونیم ما کننده و ناکننده ها یه شکلی سره و از ناسره نمیتونیم تشخیص بدیم. یه جاهایی ممکنه خیلی چیزا ادا درارن.
بله.
خیلی از آدم ها با پوزیشن خیلی مثلا روشنفکری و اداهای این شکلی بیان جلو و مدیرهای ما رو گول بزنن و گولم میزنن اتفاقا، میان بعد سریال های آنچنانی میگیرن بعد تش رو میریز چی نیست توش. ببین میدونی این یک هوشمندی میخواد، حتی تو رادیو برنامه سازی.
بله.
حتی تو زندگیمون هوشیاری و هوشمندی میخواد. من فکر کنم وقت برنامه تونو پر کردم، هیچی هم به ما پولمول نمیدید، حداقل یک کادو بفرستین در
آقای توکلی. این همه دارید در مورد روح و اون دنیا و اینا صحبت می‌کنید، الان شما الان قشنگ بود حرف پول زدین. آخه اصلا مادیات مهمه خدا وکیلی.
خب چرا عزیزم مهمه؟
نه میدونم شوخی، شما که استاد ما قلبمه. انقدر آقای امیدی، انقدر آقای توکلی مردمیان، یه استخریه.
بله.
نگو دستم رو نکن.
پیش از کرونا میرفتیم آقای تکلی همجوری میومدن بین مردم. خیلی دمتون گرم به خدا.
آقا قربون شما. نه آخه ما از این مردم، آخه ببین نگید اینو، من اصلا وظیفه‌ام ببین وقتی بازیگر میشی دیگه باید خدمتگزار این مردم بشی.
درود بر شما.
نه خدمتگزاری، رفیق این مردم بشی. من پیروز ببخشید همین که گفتید جوگیر شدم باید بگم گفتم کوویدم رفتم انسولین برای بنده خدا گیر بیارم. کجا تو داروخونه های این ورومن چه منو میشناسن؟ حداقل این زکات اعمال خودم
خدا خیرتون
بده، نوعیه. نمیخوام شعار بدم.
نه این کارا پیش خدا حتما، مطمئن باشید.
ببین خدا شاهده، خب 40 سال برای ما دست دادن، 40 سال زحمت کشیدی، خب اینو باید انتقال بدی دیگه. حالا موقعشه که به این بچه‌ای که روبرون بازی میکنن یه موقع یه گرفتاری چیزی چیش پیش میاد از دستم برمیاد، میگه آره صاحب کن داروخانه یه شربت داره، حسن جون این شربت رو آره فلانی داره، دست به دست یومینه یه خیراتی اتفاق میفته که میره تو شناسنامه، میره تو کارنامه، بعد فردای خلاصه قبولی رفوزگی معلوم میشه اتفاقی نمیشه. اینه، امیدوارم مردم این سریال رو پسندیده باشن. شما رو من فکر کنم بشناسم، ولی خب رکب و زدی دیگه. دست
ما مخلص شما. زنده باشی، انشالله همیشه موفق باشی.
قربون شما، خیلی ممنونم.
ارادت التماس دعا، خداحافظ.
آقا فدات هم به امید دیدار. پس من خودتو معرفی کن بعدم به مادی که حالا عجب.
من مصطفی امامی ام و
میشناسم مصطفی جون. به 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 استخر از من بگم کدوم استخر؟
بله
نه خب صدا اون پخش
نه بگید اب نداره.
نه الان که بسته است دیگه.
نه الان رو آره الان که بسته است میشه بگید دیگه.
کجا الان رو آنتنید؟ اولش زه داره، زه.
آره زیتون. خیلی مخلصم. شلا آقا کرونا بره ما دوباره زیارت کنیم
انشالله. فکر میکنم داره کم کم این اتفاقه میفته. خدا کنه واکسن همه مردم واکسن برسن. قریب القربا این ملت این من بشد، کسایی که به هر حال نیاز دارن واکسن رو بزنن و خدا کمکشون بکنه. ما هم اون گوشه کنار به عنوان خدمتگزار دارم. عید همتون مبارک باشه و سپاسگزارم که من آوردی رو خط. دم شما همتون گرم.
قربون شما، وقت بخیر. خداحافظتون.
خداحافظ.
چراغ روشن تا زنده شود هزار چون من تا بشکفد از درون هر خار صد نرگس و یاسمن و سوسن ای روزن خانه را چو خوشید یا خانه بسته را چو روزن از شوق تو با غراق در جوش و از عشق تو گل درید دامن شبد هزار چون من تا بشکفد از درون هر خار صد نرگس و یاسمن و سوسن خاکی بودم و خموش و ساکت نستم کرده ای به هست کردن وان شب که صبوح او تو باشی هم روح بود خراب و هم تن
جشن سپاس رادیو تهران. ساعتم حالا 12:17 است. میگم داشتم فکر میکردم آقای توکلی ابتدای گفتگو گفتن که آیا اصلا من صدای من الان کجا دارن میشنون. بعد
بله آخرش
گفتگو تازه فهمیدن ما کی دارن حرف میزن.
خیلی عجیب بود. مثلا آخرش صدای یادش افتاد توکلی که بهش میگه شما دیدیم مثلا یه ساعت با طرف حرف میزن میگه ای حالا شما.
من گفتم الان میخواید احتمالاً یه نیم ساعت دیگه صحبت کنید چون تازه آشنا در اومد.
آره.
ببین جان موضوع مهم.
راحت باش.
حتما میدونی که ما در خصوص تعطیلات عید فطر در مجلس قانونی داشتیم.
آره اصلا فکر کنم دولت نهم یا دهم بود دیگه که این لایحه رو داد. آره لایحه رو دادن به مجلس و تصویبم شد دو روز.
و بنابراین شد که اگر روز دوم شوال تعطیلی روز دوم مقارن بود با یک روز تعطیل رسمی فردای اون روز باید تعطیل باشه. یعنی الان طبق قانون روز شنبه باید تعطیل باشه.
تعطیل باشه. ولی آخه این موضوع یه جوریه که الان نمیدونه به کی زنگ بزنه بپرسه
که تعطیل هست یا نیست.
آره به کی زنگ بزنیم؟ بزنیم مثلا بانک و اینا اگه آشنا دارید میتونید زنگ بزنیم بپرسه مثلا بانک محلمون رو اگه پیدا کنیم. کی باید واقعا بگی در این مورد؟
حتما حالا اطلاع رسانی میکنیم دیگه.
الان بگیم ما بگیم که خبر خوش ما بدیم.
که تعطیل هست.
آره تو میگی برای ما
مد بگن چرا دادید این خبر.
نه خب بپرسیم الان محمد بخششو که پیدا کنه مسئول تعطیلی های
دوستان دارن تلاش میکنن که ما بتونیم دیگه قطعی به شما بگیم.
قلندر
آقای ربیعی سخنگوی دولت به نظرم بهترین گزینه است.
عالی اگه بیان.
آره امیدوارم که بتونیم باشون ارتباط برقرار کنیم. ولی خب طبق قانون تعطیله.
باید تعطیل باشه دیگه.
بریم ساختمان وزارت کشور. شاید اونجا همین سوالا بتونیم از آقای رحمانی فضلی هم بپرسیم. ان شاءالله که آقای محمدی رسیدن به وظیفه.
الان محمدی نیم ساعت طول کشید دو متر رو بره. ببینیم حالا رفته یا نرفته.
آقای محمدی سلام دوباره بفرمایید.
عرصه رسانه‌ها با وزارت کشور
آقای محمدی
صدای وزیر رو داریم می‌شنویم. آقای رحمانی فضلی هست.
عبادت همه عزیزان و سرگاه سرگاه فعال دارم. امیدوارم دل و روح و جانتون در کشمه نور رمضان سیقل کنده باشه و انشاءالله بتوانیم و معرفت و اخلاق و حاصل از اون ایام ثابت و رمضان بعد از این چشمی همون جانمون رو صفا بگیم و موجود تفرق انشاءالله بشه. خب همینه که مستحبرسه روز سوم ثبت نام هست و تا دیروز آخر وقت ما 130 نفر با دوستان بنده در وزارت کشور با همکاری همه دستگاه ها ثبت نام کردن. اول تشکر کنم از همه نامزد داوطلبان عزیزی که رعایت کردند شرایط ابدابی استفاده انتخابات را، هم در حوزه کرونا هم در حوزه نظم و انضباط و مقررات. اون بار انشاءالله این هماهنگی، این همراهی، این همدلی و رعایت قوانین و دستور العمل های کرونایی و آخر انتخابات در روز رأی‌گیری و شمارش رأی هم انشاءالله از طرف همه نامزدهای عزیز و استفاده های اونها و مردم خوب ما انشاءالله رعایت بشه. در حال ما در یک شرایط ویژه و استثنائی این دور در این انتخابات را برگزار می‌کنیم که هیچ وقت مواجه با این شرایط واقعا نبودیم. این مستلزم همکاریست. تا الان خب اکثرا از این اتفاق و این حکایت را کردن و تشکر کنم. هم همگی ها همکاری لازم به این همه دسته ها هست. ما دارن الحمدلش مشکل خاصی واقعا در روند فعالیت های کارها نداشتیم. این شاید ما به فطور نخواهیم داشت. همه مقدمات، تشکیلانی ها، تدارکات، منظومات و تصویرات آماده هست الان و هم هیئت های اجرایی، هم هیئت های نظارت، هم کسانی که مسئول امنیت انتخابات را دارند تمام کارشان را نظم و انضباط الحمدلله انجام دادن. خب جلسات مکرری رو ما هم ستاد انتخابات وزارت کشور، هم ستادهای انتخاباتی استانها که ما هم انتخابات شوراهای شهر و روستا هم بعضی شوراها تقریباً 4 تا و هم مجلس 6 حوزه قرار داریم. همه همکاری و همانگی بین همه دوستان هست. هم کمیته امنیتی الحمدلله از 4 ماه قبل فضای انتظام امنیتی کشور
بله، اینجا جشن سپاس و آنچه که به گوش شما میرسید با کیفیت نامطلوب صحبت‌های وزیر محترم کشور جناب آقای رحمانی فضلی است که در ستاد انتخابات وزارت کشور حضور دارن. نامفهوم بود میدونم، بخشش رو برای شما پخش کردیم. حتما حالا آنچه که گفتن آقای محمدی در ادامه بخش‌های ارتباطی اون با ستاد انتخابات خلاصه باهاتون به اشتراک خواهند گذاشت. گفتن که ظاهرا آقای محمود صادقی نماینده پیشین مجلس هم رفتن و امروز ثبت نام کردن.
یه نفر دیگه هم همین الان وارد ستاد انتخابات شدش، جناب آقای علی مطهری هم وارد شدن که ثبت نام کنن. میگن آقای کواکبیان هم امروز میرن. یعنی امروز به نظرم بیشتر اصلاح طلبا دارن میرن و عموما هم نامزدهایی دارن میرن که از مجلسی آدمان دیگه
مجلسی
که دارن میرن ثبت نام کنن. ولی حالا این که مثلا حالا من نمیدونم دیگه، آخه حالا دارن ثبت نام میکنن.
ماه مبارک رمضان به پایان رسید و طبق روال هر سال در ایام ماه مبارک برنامه مختلفی در صدا و سیما تهیه شد و تقدیم شما شد، هم سریال های تلویزیونی هم برنامه های پیش از افطار، خب معمولا خیلی مورد توجه قرار می گیرن و یکی از پر مخاطب ترین ها برنامه بود که در شبکه 4 میتونستیم تماشا کنیم، زندگی پس از زندگی، با اجرای آقای عباس موزون، که خیلی برنامه پرطرفداری شد و حالا خوشحالم که در جشن سپاس میتونیم دقایقی با ایشون گفتگو کنیم. آقای موزون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبان خوب برنامه جشن سپاس.
متشکرم. آقای موزون امسال برای دومین بار بود که زندگی پس از زندگی رو روی آنتن بردین، درسته؟
بله همینطوره.
برامون تعریف میکنی اصلا ایده اولیه از کجا شکل گرفت؟
ایده اولیه حدود 24-5 سال پیش موقعی که افسر وظیفه بودم با پژوهش‌های آقای دکتر ریموند مودی روانشناس امریکایی آشنا شدم و به این موضوع علاقه‌مند شدم. حدود 18-19 سال تحقیقات کتابخانه‌ای داشتم و از حدود سال 91 هم قبل از 95-94-95 تحقیق میدانی شروع کردم و از 95 به طور جدی مراجعه به تجربه گران ایرانی پیدا کردن اونها و برگزار کردن همایش هایی در همین موضوع، همایش تخصصی 15 همایش در نقاط مختلف ایران با حضور دانشجوها اهالی تحقیق و از سال 97 شروع شد به ضبط فصل یکم که خدا بیامرز آقای فتیپور از همکاران شما در رادیو، ایشون اولین کسی بودن که در اون یعنی سکانس اول و پلان اول روز اول رو با حضور آقای فتیپور، آقای محمد زمانی قلعه، آقای دکتر عباسیان که سه تجربه گر بودن ضبط شروع شد. از سال 90 و فروردین 97 دقیقا ضبط شروع شد و 97-98-99 دائم در حال ضبط و در عین در همزمان در این حال گفتگو و مصاحبه با تجربه گران تحقیقات میدانی در شهر روستای مختلف میگذشت.
پس یک پیشینه تحقیقاتی قوی داشته دیگه این برنامه، فکر می‌کنم همین هم یکی از عواملیه که باعث شد اینقدر مورد توجه قرار بگیره.
بله، ریشه‌هاش به لطف خدا ریشه‌های این برنامه تو چند متر خاکه دیگه. 17-18 سال هست کردم. بزرگترین کتابخانه ایران، همه فکر می‌کنن کتابخانه ملی یا مجلس باشه، اما به لحاظ حجم کتب کتابخانه آستان قدس مشهد هست و بله. من عرض میکنم بیش از 15 سال و کمتر از 18-19 سال اونجا مطالعه میکردم در این موضوع. البته خب بعدها که اینترنت اومد دیگه منابع دست اول اینترنتی هم داشتم، تجربه های خارجی ها، مقالاتشون، ارتباط گیری با اونها، اینا هم بود در کنار تحقیقات کتابخانه ای که البته به لحاظ پژوهشی اینترنت هم جزء تحقیقات کتابخونه محسوب میشه.
و شما سابقه اجرا هم داشتین، یعنی اولین اجراتون با همین برنامه بوده؟
پیش از این کارهای کوتاه داشتم، مستندهایی داشتم و البته قبل از زندگی پس از زندگی فصل اول مجموعه 3 قسمتی هند دوستان رو داشتم که اون هم خیلی مورد توجه واقع شد. در هند، ایران و عراق ساخته شده بود، اونم ساختش حدود 1 سال طول کشیده بود. در واقع توی مجموع کارهای بلند زندگی پس از زندگی فصل 1 کار دوم من محسوب می شود و قبل از این یه مجموع تلویزیونی دیگه داشتم.
آقای موضوع پیش از زندگی پس از زندگی شما برنامه مشابه خارجی برنامه خودتون دیده بودین؟
بله، عرض کردم آقای مودی اولین مستند رو در این حوزه هم خود ایشون ساختن، یعنی علاوه بر این که اولین محقق اصلا کاشف این مسئله بودن در حوزه روانشناسی، البته کاشف بودن.